أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل وجل. امیرالمومنین علیه السلام و سایر معصومین، وجود مقدس رسول خدا، یکی از واجباتی رو که روش تأکید کردن برای مؤمنین شناخت زمانشون هست، معرفت زمان. علل عاقل ان یکون عارفا به زمانه، علل عاقل ان یکون عارفا به زمانه. شخص عاقل واجب بهش که فهم درستی از زمان خودش داشته باشه، عارف به زمان باشه. عارف یعنی یک معرفت حقیقی، یک معرفتی که درک دقیقی داشته باشه از اینکه در چه زمانی داری به سر میبری و دوران چه دورانی هست. چون این گونه انسان محاصره نمیشه و به تعبیر امام صادق علیه السلام العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمانش هست تاریکی ها شبهات برش هجوم نمیارن و وظیفه خودش رو در هر زمان میتونه انجام بده. ما چه بسیار آدم های خوبی و مؤمنی داشتیم و عابدی داشتیم که به دلیل عدم شناخت زمان خودشون منحرف شدن. ما کسایی داشتیم از اول انقلاب، در طول انقلاب هزاران نفر به اینها تکیه میکردند. این اصلا کارش خوراک فکری دادن و آگاهی دادن به دیگران بود. الان خودش در صف دشمنانه و عدم فهم زمان میتونه صدمه سنگینی به انسان بزنه. مضافا این که فهم زمان باعث میشه انسان بتونه از رحم زمانی کمک بگیره برای جبران گذشته های خودش و پیشرفت های غیر قابل تصوری که به خیال هیچ کس هم نمیاد انسان میتونه رشد انقدری بکنه. شما نگاه کنید، هور در لحظه که تونه زمان خودش و وظیفه خودش رو تشخیص بده، از منهای بی نهایت به مثبت بی نهایت خودش رو اوج داد. تونست تصمیم بگیره در زمان خودش باید چه کاری رو انجام بده. این فهم، فهم مهمی است که انسان باید این کار رو انجام بده. ما کسانی داشتیم در لشکر امام حسین علیه السلام با قربال حضرت کنار رفتن و فاصله چند ساعت بیشتر با مقام حضرت نداشتن، ولی به علت بی تحملی و بی بصیرتی حضرت رو رها کردن. ما حتی کسایی داشتیم که عصر عاشورا بعد از ظهر عاشورا امام رو رها کردن و رفتن، یعنی تو عصر عاشورا در لشکر حضرت هم بودن. گاهی وقتا انسان از دم در بهشت برمیگرده به سمت جهنم، و بالعکس کسایی که در جهنم بودن در لشکر عمر سعد با حلم ناصر ینصرونی امام حسین علیه السلام از ته جهنم خودشون رو به عالی ترین درجات شهادت در رکاب امام حسین علیه السلام رسوندن. پس فهم زمان بسیار بسیار مهمه که ما بدونیم در چه زمانی قرار داریم و الان چه وظیفه‌ای داریم. یه موقعی خوشخیالی نکنیم، بیخیالی نکنیم که اون رحم زمانی قدرتمند خودمون رو از دست ندیم. حالا امروز من بحثم رو میخوام راجع به وضعیتی که الان درش قرار داریم بگم، به خصوص جنگی که خب در پیش گرفته شده، جنگی که اتفاق افتاده و در واقع آینده این منطقه و آینده یک جهان رو از همین جنگ قرار مشخص بشه. جنگی که خب خیلی از کسانی که اهل فهم زمان و معرفت زمان بودن ده ها سال منتظرش بودن و براشون معنای خاصی این جنگ داره و به نتایجش خوب واقف هستند و دقیق در جریان این نبرد قرار دارند. خب امروز میخوام در مورد یک طایفه قدرتمند از دشمنانمون صحبت بکنیم. امام امت سلام الله علیه وقتی که این قیام رو آغاز کردن، از آغاز نبرد، از آغاز انقلاب تا لحظه که به رحمت خدا رفتند، همیشه روی این نکته تاکید داشتن که انقلاب اسلامی نقطه آغاز انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون همیشه انقلاب اسلامی رو شروع بخشی از ظهور میدونستن و تاکید میکردن خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده بکنید و اساسا انقلاب رو مقدمه ساز ظهور حضرت میدونستن و تاکید هم میکردن که در بین مسئولین جمهوری اسلامی کسانی که به فکر ایجاد این فریضه یعنی ایجاد حکومت جهانی حضرت نیستن خائن و خطرساز هستن حتی اگر خدمت هم بکنن و اینو همیشه ما گفتن. یکی از چیزهایی که ایشون در موردش تاکید زیادی کردن این که اسلام حتما سنگرهای کلیدی جهان رو یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد و این که ما از روز اول اعلام کردیم که در پی غلبه اسلام رسول الله بر کل جهان هستیم و این آیه رو مأموریت داریم تحقق بدیم که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. ما میخوایم اسلام رسول الله رو بر سر و سر جهان حاکم کنیم، آمدیم که این کار کنیم. خب میدونیم که این در آموزه های معصومین جزء مأموریت امام زمان هستش. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال کردن که چرا نشده، فرمود مهدی ما این کار رو میکنه. وقتی امام میگه ما در صدد هستیم با انقلابمون پرچم اسلام رسول رو بر سراسر جهان برافرازیم، برای این در واقع معناش این هستش ما میخوایم تمام شرایط ظهور رو فراهم بکنیم تا مهدی ما بر همه جهان غلبه بکنه. و ایشون تاکید داشتن روی این مسئله که ما در صدد تشکیل امپراتوری بزرگ اسلامی هستیم و ایشون دستور دادن به همه مسئولین که بسیج جهانی رو در سراسر جهان، بسیج سربازان اسلام رو در سراسر جهان راه بیاندازن. خب حرکات خوبی توی این 40 سال صورت گرفت و به حال حرکت‌های هرچند خیلی از مسئولین کوتاهی کردن، اما اونهایی که کوتاهی نکردن بالاخره موفق شدن این مهم رو اجرا بکنن و اونچه که نیاز بود برای اون حرکت اصلی فراهم بکنن و اون تشکیل ارتش بزرگ بین المللی برای حضور در لشکر آقای امام زمان علیه السلام بود و اینکه انشالله اون حرکت جهانی رو به خوبی بشه انجام داد. خب ایشون یکی از نکاتی که خیلی تاکید کردن این که ما در صدد خشکاندن مثلث شوم امپریالیست، صهیونیست و کمونیسم هستیم. خب کمونیسم رو که خب در زمان خود ایشون نابود شد و امپریالیست و صهیونیست دو ضلع دیگر این مثلث هستند که در طول این 40 سال برکت انقلاب اسلامی و آثار شگفت‌انگیز و نورانی و بی‌نظیری که داشت در سراسر جهان، هر دوی این دشمنان رو هم، این دو ضلع دیگر مثلث رو هم به ضعف کشوندن و الان در لحظات حساسی هستیم، در زمان حساسی هستیم که یک نبرد تاریخی رو برای نابودی این دو ضلع دیگر مثلث امت اسلام در پیش داره و زمان زمانی رسیده که این اتفاق مبارک میفته. خب ما باید نقش خودمون رو بشناسیم که در این جریان که انشالله منجر میشه به ظهور پدرمون، پدر آسمانیمون و مولامون و منجی همه جهان، چه نقشی داریم و خود ما الان کجای این لشکر هستیم و کجا باید باشیم و چه کار باید بکنیم. در مورد صهیونیسم که خب حرف زیاده، مطالب خیلی زیاد هست، منم الان در صدد اون نیستم، ولی میخوام در سایه این نبردی که این چند روزه شروع شد و بشارت‌های زیادی درش هست برای شما بگم. صهیونیست همونطور که بزرگانش، ما نمیگیم، بزرگان صهیونیست خودشون اعتراف میکنن، سه پایه اساسی داره، یعنی با سه رکن و سه پایه تا الان جلو اومدن که این خیلی خیلی مهم است. یک، این که همشون اکثری قریب به اتفاقشون این باور رو دارن که اینها قوم برتر هستن و بر همه کس غلبه دارن. این خودشیفتگی و خودخواهی یک ریشه تاریخی داره که همیشه گفتن نحن ابناء الله، ما پسران خدا هستیم، ما هر کاری ما انجام بدیم میتونیم انجام بدیم، خدا هرگز ما رو عذاب نمی کنه و زیر بار پیغمبر خدا هم نمی رفتن. پیغمبران خدا رو اذیت می کردن، حتی می کشتن و یقتلون النبیین، انبیا رو می کشتن و زیر بار عیسی علیه السلام نرفتن، حتی توطئه قتل اونها رو کردن، زیر بار رسول خدا هم نرفتن و خب بیشترین آزار رو اینها به رسول الله دادن و بیشترین توطئه هایی که در جهان اسلام بعد از رسول خدا اتفاق افتاد اینها درش نقش داشتن. قرآن هم بدترین مردم رو اینها معرفی میکنه، بدترین مردم رو و پرمخاصمه ترین، پرخصومت ترین، خشن ترین انسان ها رو اینها رو معرفی میکنه که اینا بیشترین دشمنان رو با خود، دشمنی رو با خدا و دین خدا و مسلمون ها دارن. اشد الناس عداوتن، ببینید قرآن تعبیرش این استش که از نظر دشمنی شدیدترین دشمنی رو اینها با دین خدا، پیامبر و مؤمنین دارن. یعنی میخواد بگه ذات اونها دشمنیه، ذات اونها کینه توزیست و کنار اومدن، همزیستی رو بلد نیستن اصلا. یعنی به هیچ وجه زیر بار همزیستی در کنار هیچ دینی، حتی مسیحیت هم نمیرن. همونطور که زیر بار مسیح هم نرفتن و توطئه قتلش رو کردن، زیر بار مسلمان ها هم نرفتن و اساسا میگن ما فقط حق حیات داریم، ما قوم برتریم، بقیه اصلا انسان نیستن. اینو خوب دقت کنید، بقیه اینا یک حیوانزاده هایی هستن که شما اجازه دارید باشون هر نوع رفتاری بکنید، هیچ نوع محدودیتی در نابودی اینها، تجاوز به اینها، تجاوز به مالشون، ناموسشون، جانشون، هیچ حقی در مقابل شما ندارن. این مرام و ذات صهیونیسته، یعنی که فقط من اصالت دارم، من فقط باید زندگی بکنم و من فقط حق بهره برداری از نعمت‌های دنیا رو دارم، بقیه باید ابزار من باشن، وسیله من باشن، نوکر من باشن، زیر دست من باشن، خادم من باشن و من هم هر کاری دلم بخواد میتونم با اینها انجام بدم. این روحیه قوم برتر بودن ذات اینها رو تشکیل میده و دشمنی زیاد، دقت کنید، یعنی اون درنده خویی تو ذات اینهاست. اینا یه موقعی نمیشه که مثلا شما بگید یه زمانی میشه من مثلا با اینها صلحی کنیم، گفتگوی کنیم، کنارشون بتونیم بشینیم، مثلا بگیم خب بیاید مسالمت آزیز کنار هم دیگه زندگی بکنیم. این صهیونیست این گونه نیست اصلا، یعنی همچین ماجرایی، همچین اعتقادی رو نداره. یه جریان افراطی در یهودیت هست که وجود داره، همیشه بوده هست، غیر از عموم یهودی هایی هستش که حالا اونها یه مقدار متعادل تر هستن، هرچند در مقابل پذیرش دین خدا همیشه پوسکلفتی، مقاومت، لجاجت تو همه بوده، تو همه اینها بوده، اما اینها خب یه قشر خاصی تو اینا هستن که این خود بهتربینی و خودشیفتگی رو دارن. این اصل مهمی است. دقت کنید که شما با چه دشمنی سر و کار دارید. دشمنی که اعتقاد داره من از همه برتر هستم و انسان حقیقی فقط من هستم، بقیه حق حیات ندارن و انسان نیستن، میشه همشون رو نابود کرد. دومین خصوصیت اشغالگری، چون وطن ندارن، اشغالگری هستش که اینها به شکل طولانی انجام دادن و به قول خودشون رکورد دارن میزنن توی اشغالگری. و اما خصوصیتی که در این اشغالگری هست که اینو خودشون اعتراف میکنن که اگر دیگران اشغالگر هستن و به اشغالگری شناخته میشن، ما اشغالگرایی هستیم که همیشه حق داریم و قربانی هستیم. یعنی به شدت نقش قربانی رو خیلی خوب بازی کردن. یعنی ضمن این که اشغال کردن یک کشور رو، میلیون‌ها انسان رو آواره کردن، ده ها هزار انسان رو نابود کردن، همینجور هم ادامه دارن میدن، اما خیلی خوب تونستن تو عالم به همه دنیا بفهمونن که ما قربانی شدیم، حق ما گرفته شده، ما الان چاره‌ای نداریم که این کار رو بکنیم. و اساساً دروغ‌هایی مثل هولوکاست رو اینا درست کردن و به گونه ای هم این نقش رو خوب طراحی کردن که دنیا هم اینو باور کرده، خیلی ها اینو باور کردن. و نه تنها باور کردن، بلکه هیچ کس تو دنیا حق نداره علیه اون حرفی بزنه، حتی حق نداره فکر بکنه علیه او، جرم محسوب میشه. در کشورهای مسیحی که شما میبینید حامی صهیونیست هستن، که من یه ماجرایی الان امشب نمیرسم بگم بهتون که چرا مسیحیت پشت این وای میسته، مسیحیت صهیونیسم چیه، نو محافظه‌کاران، ایوانجلیست ها کیا هستن، الان فرصت اینو نداریم، شاید ایشالله یه زمان دیگری. اینها تمام این سران ائمه کفر رو از مسیحیت، کشورهای مسیحی رو حامی خودشون کردن و چنان کردن که اگر کسی علیه هولوکاست بخواد حرف بزنه، فکر بدی بکنه، مقاله یا تحقیق حتی بکنه، جرم شناخته میشه. میگه ما گفتیم هولوکاست وجود داره و هولوکاست هست، هیچ کس هم حق نداره بگه نیست. یک دروغی رو آوردن. بزرگانی مثل مثلا شما روژه گارودی که بعداً مسلمان شد و شد رجا، رئیس حزب کمونیست فرانسه و خیلی از کسای دیگه که بعداً اومدن حرفی علیه هولوکاست زدن، اینها رو دادگاهیشون کردن و از بسیاری از حقوق محرومشون کردن. و خیلی از کسایی که از خبرنگارا، نمیدونم نویسنده ها، اهل رسانه که خواستن صحبت کنن، یا کشتنشون یا به شدت از حقوقشون محروم کردن که ما اشغالگریم اما قربانی هستیم، همه باید دلشون برای ما بسوزه، همه باید به ما حق بدن که ما این کار رو داریم انجام میدیم، هیچی نباید علیه ما یا درباره ما فکر منفی رو داشته باشه، ما قربانی هست. و خیلی هم خوب تونستن اینو تو دنیا جا بندازن، خود که هنوز هم دارن بر مبنای دروغ دارن غرامت میگیرن از دولت‌های دنیا، مثل آلمانی ها، مثل نمیدونم کشورهای دیگه، و پولهای بی حساب کتابی رو بابت چیزی که اتفاق نیفتاده یا خودشون ساختن طراحیش کردن، اساسا این رو دارن انجام میدن. سومین اصل در صهیونیسم، اینا حرفای ما نیست تا که ما تحلیل بکنیم بگیم ما شناختیم اینا اینجوری هستن، نه، اینا اساس سگانه هست که خودشون قائل هستن بهشون و اعلام کردن. من برای که وقت گرفته نشه اون اعترافات و فیلم ها و بخشای در واقع پاورپوینت ها و چیزهای اینا نمایشی دیگه نیوردم توی جلسه که وقت اون گرفته نشه، چون میخوایم به هدف دیگه ای داریم از این جهت، فقط میخوام یه شناخت و کلی نسبت به اینها پیدا بکنیم. سومین اصل این هستش که تونستن این رو کاملا برای کسانی که جذب میشن توی اسرائیل، یعنی همه جای دنیا این رو جذب کردن آوردن، یهودی های دنیا رو جمع کردن آوردن که ملت قلابی و بی اصل و نسب و بی ریشه با یه سرزمین قصبی یک حکومت اینجوری تشکیل بدن، به همه اینو فهموندن که فلسطینی ها انسان نیستن، حقی ندارن اینجا. و اساسا این تفهیم وحشتناکیه که اینا اساسا با ما فرق دارن، اینا بشر نیستن، حق، هیچ حقی ندارن. شما به راحتی میتونید به اینها تجاوز بکنید، کما که خب شما دیدید در صبرا، شتیلا، در جاهای دیگه در تاریخچه اینا رو مطالعه کنید، مثلا تو یه روز مثلا ده ها زن رو شکمشون رو، زن باردار رو شکمشون رو میشکافتن. یعنی اینا همون ریشه هایی هستش که بعدا شما تو داعش که دست پرورده های اینا هستن، آموزه دیده های اینا هستن، میبینید که یا توی مثلا نبرد جنگ بین سربستان و بوسنی که بین سرب ها و مسلمان ها شرط بندی روی جنین زنای مسلمان، همینجوری خانم مسلمان اینا شکمشون میشکافتن، شرط بندی میکنن دختر یا پسر و با جنینش فوتبال بازی میکردن. حالا اونا در همین حد بود، اونها مثلا تو صبرا و شتیلا زنای مسلمان رو، فلسطینی‌ها رو، شکمشون رو پاره می‌کردن و بچه‌ها رو راحت می‌کشن، سخت‌ترین شکنجه‌ها رو در مورد بچه‌ها اعمال می‌کنن و لذت می‌برن. حالا انشالله اگه فرصت شد من این فیلماشون رو بگم دفعه بعد که جناب آقای غریبی یا دوستان دیگه خواستن گزارش بدن ببینید. قشنگ میگه ما هر بچه‌ای به ما پناه می‌آورد، می‌دوید سمت ما یا حتی دستش رو بالا می‌برد که پناهنده می‌شد، ما شلیک می‌کردیم. مثلا کاری نداشتیم با اینا، ما موظف بودیم همه اینا رو بکشیم، بچه ها رو میکشتیم. اصلا خیلی راحت بچه ها رو زندان میکنن، 10 سال یه بقیه بچه ها نگه میدارن، اصلا مادر بارداره میبرن زندان، همونجا زایمان میکنه، همونجا تو زندان بچه الان شده 10 سالش بیشتر نگه میدارن و بچه ها رو از مادرها جدا میکنن، از پدرها جلو چشمشون. تصور کنید بچه شما رو، ناموس شما رو، بچه شما رو بردارن، جلو چشمتون بگیرن، به زور دستتون بردارن ببرن زندان. چه حسی دارید شما؟ میره یه شب بخوابید راحت، دخترتون و بچه کوچیک و دختر و پسر شما رو، همسر شما رو، خواهر شما رو بردارن بگیرن به زور ببرن زندان، اونم آزاد که هر کاری میتونن با اینا انجام بدن و همه کاری هم میکنن با اینا. خب تو صبرا و شتیلا شما ببینید ده ها زن و شکمشون رو شکافتن، بچه ها رو دیوارها پرت میکردن، نمیدونم خیلی با خشونت، خیلی و شما داعشی ها رو ببینید که همین دست پرورده ها اینا هستن که ببینید که چی کار کردن، همون روند پاره کردن شکم زن ها، در بردن جنین هاشون و گاهی وقتا بدتر از این، به قول حاجی خدا رحمتش کنه، بچه ها رو می پختن به مادرشون، بگم یه گوشت رو بخورید، وادار کنم که بیا گوشت بچه تو بخور. این دیگه شما تصور کنید که چقدر آدم میتونه قسی القلب و جانی باشه و لذت ببره از جنایت، اونم این نوع جنایت ها لذت ببره. حیواناتی هرگز این کارو نمیکنن، هرگز حیوانات این کارو نمیکنن. من ده ها فیلم دارم که شیرها، پلنگا، ببرا وقتی که به یه شکار باردار میرسن دست نمیزنن به اونها، اصلا رهاشون میکنن وقتی میفهمن بارداره. اگه اشتباهی هم اینها رو کشته باشن، بچه ها اینها رو اکرام میکنن، نمیخورن و تازه اکرام من میکنن، میبرن پذیرایی میکنن از این بچه ها. ولی شما ناخوین آدم به کجا میرسه که اینو برای خودشون هر حقی قائل هستن. خب اینها اومدن یک کشور رو اشغال کردن، کشور رو به زور اشغال کردن، میلیون ها انسان رو تو قلب اسلام، اونم کجا؟ مقدسترین جاهایی که در این سرزمین هست، جایی که پیامبران بزرگ مثل ابراهیم، مثل یوسف، اسماعیل و بزرگان دیگه الان قبرشون اونجا هستش، 70 پیغمبر اونجا دفن هستن، سرزمین قدس اولین قبله مسلمان ها. ببینید اینها اونجا رو اومدن اشغال کردن، اینا از سرزمینشون بیرون کردن همه رو، از خونه ها. شما تصور کنید یه بار کسی بیاد به ازای خونه شما، شما خونه رو سرت خراب کنه، بعدم آوارت بکنم هر جا میخوای بری برو، هر جایی تو میخوای برو، برو هر کشوری که میخوای بری. خب اینو پخش شدن تو دنیا، خیلی هاشون، خیلی هاشون هم تو همون سرزمین ها موندن، موندگار بودن، غیرت داشتن و موندن و به حال جایی نداشتن برن، امکانی براشون نبود، اونجا با خفت و خاری و ذلت و یه زندان در واقع روباز مثل غزه که الان اینجوری هست، یه فضای تقریبا 30 در 4 کیلومتر کنار یه باریکه کنار دریا که هر روز هم مورد انواع و اقسام بمبارون و تجاوز قرار میگیرن. خب شما در نظر بگیرید که اینها این کشور رو اشغال کردن. کاری که اینها کردن این بود که از روز اول خب با حمایت ابرقدرت ها اونا رو انگلستان این نطفه رو کاشتن و این فکر شوم رو وزیر خارجه اون زمان انگلستان طراحی کرده بود که بیان یه تخمی رو بگذارن، یه نطفه ای رو بذارن، یه جای نحسی رو تو وسط دل مسلمان ها ایجاد کنن، برای اینها یه کشوری بسازن که بتونه همیشه اون حاکمیتشون رو داشته باشه. خب همه قدرت ها اومدن به اینا کمک کردن، قدرت های زیادی تو طول این 70 سال اشغال پای کار اینا وایستاده بودن و به اینها همه جور امکانات نظامی، پول بدون عوض، بودجه دارن اینها تو کشورهای دیگه، از دولت‌های دیگه بودجه میگیرن، به خصوص آمریکا بودجه میگیرن، هدیه میگیرن، اسلحه میگیرن، آموزش میگیرن. و حال اینها با رعب و وحشت و جنایت‌هایی که در همه جا انداختن و به قدری به اینها رسیدن که در جنگ 6 روزه چند کشور عرب رو اینها که خیال داشتن مثل مصر، قدرت‌های بزرگی بودن، مثل مصر، مثل سوریه، اینها رو اینا شکست دادن. یه جنگ 6 روزه که حالا تعبیری که علی علیه السلام داره در مورد تشکیل اسرائیل، حالا فرصت نیست من احادیثشو براتون بخونم، حضرت وقتی خبر میده از تشکیل همچین چیزی میگن خب پس مسلمان‌ها کجان، عرب‌ها کجان، به حضرت میگن، حضرت میفرماد که اونها متفرقن، دلاشون از هم جداست، متفرقن، یه دشمن اینجوری ضعیف میتونه بیاد تو دل اینا یه حکومت تشکیل بده. و اینا جالبه که کشورهایی که از اینها، از این فسقلی این سرزمین ده ها برابر این سرزمین هستن، ارتش بزرگتر، نیروی بیشتر، همه شکست خوردن تو 6 روز از یه موجود اینجوری. و جالب این هستش که از همه اینها هم سرزمین دارن، یعنی بلندی های جولان رو دارن، صحرای سینا رو دارن، از لبنان گرفتن، از سوریه گرفتن، از می هم در اختیار اینها هستش، یعنی همه اینها اشغال کردن که اصلا نتونن تو این سالا سرزمیناشون رو پس بگیرن. حتی خب ابرقدرت‌ها کمک کردن به اینها و هنوزم پشتیبانی‌های همه جانبه دارن، یه قدرت بزرگی که الان هم که شما تو سایت‌های جهانی نگاه بکنید جزء اولین ها هستش، جزء ارتش های بزرگ و قدرتمند جهان هستش، ارتش های بسیار قدرتمند جهان توی چند تای اول اسرائیل هستش. آمارا مثلا گاهی وقتا از 5 هست تا مثلا 13-15 جزء این چند تا کشور هست، بنابراین که آمارها جنبه های مختلف و توی ارتش در نظر میاد، گاهی وقتا فقط تعداد زیردریایی، هواپیما و بودجه نظامی رو در نظر میگیرن، خب یه رتبه پیدا میکنه، گاهی وقتا جنبه های دیگر رو هم در نظر میگیرن، یه رتبه دیگه پیدا میکنن، ولی بالاخره جز ارتش های قدرتمند جهان اینجا ارتش شناخته شده هستش، از نظر نیروی اطلاعاتی، از نظر ارتش، از نظر تجهیزات، مرکاوایی که مثلا خب قوی ترین تانک جهان رو دارن، عرابه خدا که هیچ کس نمیتونه این عرابه رو شکست بده، و بمب اتم دیگه نمیدونم، همه چیز، نیروهای اطلاعاتی و یک قدرت جهنمی سایبری، یک قدرت جهنمی رسانه‌ای، یعنی اینها میدونه که خب رسانه دنیا دست اینهاست، اصلی ترین بخش رسانه دنیا در اختیار این همین قشر هستش که همه حامیان اینها هستن، یعنی شبکه‌های ماهواره‌ای با عظمت، روزنامه‌ها، مجلات، دانشگاه‌ها، امکانات خیلی، بنیادهای زیاد همه در اختیار اینها هستن. هالیوود در اختیار اینها هستش، تا حدود زیادی برای همش در اختیار اینها هستش، برای اینها فیلم می‌سازن و برای اینها تبلیغ می‌کنن. و یه قدرت جهنمی اینجوری، یه قدرت به این بزرگی که کشورهای مثل آمریکا، مثل شوروی سابق و مثل خیلی از کشورهای بزرگ الان ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها وظیفه خودشون میدونن از این سگ وحشی حمایت بکنن. خب حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ یک همچین قدرتی که یک همچین عقایدی داره، یک همچین بنیانی داره، یک همچین قدرتی، اتفاقی که افتاده این استش که حالا ریشه هاشو من قبلا توضیح دادم که چجوری هست، حتی در حد 2-3 دقیقه ما در همین دیشب عزیزان یه پست از من گذاشتن توی کانال که چیه ماجرا چیه، ولی بالاخره اینها الان بعد از انقلاب اسلامی خب قدرت‌های الهی شکل گرفت، چون انقلاب اسلامی برکت امام شهدا به قدرت خوبی رسیدن. از قبل اینها سازمان‌های جهادی در قسمت‌های مختلف دنیا شکل گرفت، قدرت‌های مثل حزب الله به وجود اومد، جهاد اسلامی به وجود اومد و همچنین قدرت‌ها و چیزی در کشورهای دیگه هم به صورت رسمی و غیر رسمی شکل گرفت. اما یک قدرتی که در واقع در ردیف قدرت‌های ایران و حزب الله و اینا حساب نمیشه، یه نیروی خیلی کوچیکی که توی باریکه به همین مقدار که عرض کردم یه قدرتی شکل گرفت، قدرتی که تا چند سال پیش در مقابل اسرائیلیا سنگ می‌زدن، یعنی اصلا هم نداشتن. یادتون هستش دیگه، با تیرکمون و سنگ می‌رفتن جلو اسرائیلیا. حالا الان هیچ کس فکرشو نمی‌کرد که این بچه‌ها، اونم بدونه که کسی بفهمه اصلا، یعنی این شکستی که الان خوردن تو این چند روزه یک شکست مفتزهانه است، نه برای خیلی ها میگن اسرائیل شکسته، کمر اسرائیل شکسته، اصلا اینجوری نیستش که بگیم مثلا شما بله تو جنگ 33 روزه اسرائیل شکست خود برای اولین بار بعد از 50 سال اومد از نیروهای حزب اللهی که ایران حمایتش میکرد شکست خود، در جنگ 22 روزه از فلسطینیا تا حدودی شکست خود، بالاخره آتش بس کرد، باز یه نبرد 8 روزه داشتن. اما هیچ کس فکر نمیکرد و این جوانها به جای برسن که قدرت نظامی و اطلاعاتی و رسانه‌ای یه همچین قدرت جهنمی رو شکست بدن. اونم نه مال این، حامیانش هم شکست خوردن، یعنی همه کسایی که ادعا داشتن ما هیچ پرنده‌ای تو دنیا نمیتونه پر بزنه مگر اینکه ما حواسمون داریمش کجا میره کجا میاد کجا میره کجا میشینه، تو دل اینها که اینا این احاطه رو داشتن، بغل گوش اینها، من تو سفرهای تبلیغیم گاهی وقتا میرفتم تو منازل اینا تو لبنان یا منازل اینا، یه موقعی مثلا شب اسرائیلی‌ها همینجوری مثل همینجوری که ما نشستی بکنم راحت میمدن تو، اصلا بیدم وحشیه در خونه میزدن میمدن تو، اصلا اونجا حریمی وجود نداشت اونجا، نه برای لبنانی هایی که اونجا هم مرز اینا بودن، نه برای سوریه اینا، هر وقت دلشون میخواد سرباز اسرائیل سرشون میذارن میان پایین، تو مراسم های اینا، مجالس اینا، عروسی های اینا میان میکشن میزنن هر کاری که دلشون بخواد، تو خونه های اینا میان. با وجود این حضور نفهمیدن که یه ارتش به قدرتمند تشکیل شده که کیفیتش فوق العاده بالاست. شما حمله اولیه 1000 نفر حمله کردن، اما چه حمله ای صورت گرفته؟ یعنی 5000 موشک شلیک شده توی اسرائیل، غافلگیری که همشون از این لفظ استفاده کردن، چی؟ غافلگیری، یعنی ما نفهمیدیم، اعتراف کردن همشون، ما نفهمیدیم، همه هم دارن به همه دوستای اینا طرفدار اینا میگن شما چجوری نفهمیدید که همچین اتفاقی افتاده تو اینا، چجوری ممکنه یه همچه اتفاقی بیفته؟ هیچ کسا نفهمیده 5000 تا موشک از چجوری، شما حساب کنید ببینید دقیقه چقدر میشه، تو 20 دقیقه 5000 تا موشک شلیک شده، بعد حمله کردن دو سه برابر این باریکه رو خودشون رفتن گرفتن، دو سه برابر بیشتر سرزمین که خودشون زندگی میکنن رفتن جلوتر گرفتن، چندین شهرک رو گرفتن، شهرک های دیگر هم که نگرفتن وادار کردن همه فرار کنن برن. دیدید به چه ذلتی اینها رو انداختن، از نظر اطلاعاتی، از نظر نظامی، از نظر ضربه‌ای که اسرائیل خورد که رهبر عظیم فرمود این زلزله ترمیم ناپذیره، ایشون فرمود همه اعتراف کردن شکست خوردن، اما من تأکیدم این استش که این زلزله و شکست چیه؟ ترمیم ناپذیره، یعنی امکان نداره اینا کمر راست بکنن، امکان نداره بتونن سر جا بلند شن دیگه. بعد برای اولین بار تو طول این 70 سال مهاجرت معکوس شروع شد، یعنی همه فرار کردن، اول بچه های خودشون و خانواده خودشون رو فراری دادن، اینا دو سال اول رفتن قرارداد بستن که اگه ما خواستیم فرار کنیم آمریکا باید به ما جا بده، آمریکا باید به ما پناه بده، جا بده، مصوبه کردن و رفتن که دیگه اگه میخوان وایسن اول جاهاشون رو مشخص کردن. خب اصلا ببینید چه اتفاقی افتاد، نه ایران نبوده. اون لیبرمن چی میگفت؟ گفتش که نه حزب الله، نه اگه اینا اینن پس حزب الله رو ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما با ایران چجوری میتونیم بجنگیم؟ این هم پارس میکردن هر دفعه میخواستن ما به ایران میخوایم حمله بکنیم، ما هم گزینه نظامی روی میزه. بابا اونایی که حامی شما بودن، اون ابرقدرت‌ها رو ایران زده سر جای خودشون، نشونده از خلیج فارس بیرونشون کرده. اونا مثل سگ میترسن از این ابرقدرتی که تشکیل شده، دور از جون سگ. البته خودشون خیلی مثلا حیوانی هستن که نمیشه اسم روشون گذاشت، انقدر میترسن که آمریکا برای اینکه تو مخمصه نیفته روز اول میگه ایران نبوده ها، ایران نبوده. ما میدونیم ایران نه، ایران اصلا دخالت نداشته، چون پذیرش این که ایران بوده خیلی براش خطرناکه. اصلا نمیتونه تبعات این که به پذیر ایران بوده رو دنیا جمعش بکنه، هیچ جوری نمیتونه، چون توان برخورد نظامی داره که میدونه قطعا نابود میشن نظر حیثیتشون هم. برای همین حتی اطلاعاتشون هم موقعی موساد و اینا حرف مفتی زدن که ایرانی ها این کار کردن، به پشتیبان ایرانی ها اومدن این کار کردن، ارتششون گفت نه 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 نه، اصلا ما هیچ دلیلی نداریم، ایرانی اصلا نبودن. خب حالا ایران نبودن، خب حالا کی بوده؟ کی بوده این کار کرده؟ یک گروه رزمنده مؤمن شجاع که رهبری عزیزمون فرمود خداوند افتخار حراست از قبله مسلمین رو، قدس و این حرم‌های مقدس رو به این فلسطینی‌ها، این افتخار رو داده. مردمی مؤمن شجاع عاشق خداوند، از بن دندان زن و مردشون مجاهد هستن. شما اسرائیلیا یه دونه باد اومد دیدی چجوری فرار کردن؟ کشورشون رو 70 سال رها نکردن، وایسادن کشته شدن اما باج ندادن. الان هم میگن دیگه برای ما فرق نمیکنه، ما چیزی برای از دست دادن نداریم، وای میسیم. به جای که وایسیم تو شهر خودمون کشته بشیم، اقلا ما هم حمله میکنیم اونها رو میکشیم. شما در جنگ 22 روزه زیر 10 نفر اسرائیلیا کشته دادن، ولی فلسطینیا بالای 1400 نفر کشته دادن در دو روز، در دو روز یا سه روز اینها بالای 1000 تا اسرائیلی کشتن. مثلا تو دنیا اصلا سابقه نداشته، چقدر هم اسیر گرفتن. اینه که علی علیه السلام فرمود خاک بر سر ملتی که تو کشور شهر خودش و سرزمین خودش با دشمنش بجنگ. یعنی باید همیشه اون حالت هجوم رو و حرکت تو زمین دشمن رو انسان باید داشته باشه. این که از علیه دائما تو نهج البلاغه تاکید میکنه که شما باید شجاع باشید، مرد باشید، نترسید، شما باید حمله بکنید. اینه، اینا تصمیم گرفتن که حمله کنن. در حدیث هم داریم چند نوبت عرب‌ها با یهودی‌ها درگیر میشن و شکست میخورن، یعنی سه نوبت در واقع. فهمود در نوبت آخر خدا میدونه که اینا دیگه همت میکنن، شجاعت دارن و خیال دارن که وفادار باشن به خدا و آموزه های الهی، خدا کمکشون میکنه. حالا دیدید که چقدر اینا اصلا یک قدرت جهانی رو به خاک مذلت نشوندن، اینها رو و حامیان اینها رو ذلیل کردن و خار کردن. به صلوات خط بفرمایید. نکته جالب این بود که درست به قول خودشون و حامیانشون این پیروزی و این عملیات درست 4 روز بعد از فرمایشات امام مسلمین رهبری عزیزمون بود که اونهایی که روی رابطه با اسرائیل سرمایه گذاری میکنن روی اسب باخته دارن سرمایه گذاری میکنن، کارش تمامه. و ایشون صریحاً 4 روز قبل از عملیات اعلام کردش که نیروهای مقاومت، نیروهای فلسطینی به کمک سایر نیروهای مقاومت اسرائیل رو حتما نابود خواهند کرد و شکست خواهند داد. این بشارت بزرگی رو که ما دادن، این برای ما معنی خیلی مهمی داره. وقتی میگه اسرائیل رو شکست خواهند داد، برای ما که سند داریم، مدرک داریم، حدیث داریم، میفهمیم که یعنی چی. به خصوص کلام خود ایشون که مسئله فلسطین کلید رمزآلود ظهور هستش، یعنی اون حرکت اصلی برای ظهور امام زمان و اون موانع اصلی کجا باید برداشته بشه؟ بله؟ در فلسطین باید برداشته بشه اون قدم اول، چون حضرت خب وقتی کم ظهور بکنن قدس میان برای نماز خوندن، حضرت مسیح هم که خب از دمشق میان ملحق میشن به ایشون، پشت سر ایشون نماز بخونن و سربازا و لشکر اولیه ایشون که ایشون از مکه که ظهور کنن هم میان قدس دیگه، میان قدس و اونجا اون نماز معروف خوانده میشه. خب برای ما معنا داره، خیلی مهمه این معنا. و حالا این اتفاق داره میفته، تمام کسایی که حامیان اینا بودن و توقع میرفت مثلا حمایت خیلی سفت و سخت بکنم، میگه اصلا همچه حمایت سفت و سختی هم اصلا صورت نگرفت، اصلا یه شکست مفتزهانه و یه عدم پشتیبانی جدی از اینا الان هست. در حد اینکه حالا یه ناوی حرکت بدیم، یه اسلحه بفرستیم و اینها، یه حرفی بزنیم، حالا ما کمک میکنیم و چنین و چنان، در همین حد فعلا هستش. اما اتفاقی که داره اونجا میفته بسیار بسیار اتفاق مهمی هستش. ما داریم به سرعت حرکت میکنیم به سمت وقایع بسیار مهمی که در پس این نبرد وجود داره. این نبرد در واقع شروع یه نبرد مهم هست، شروع یک آتشی شروع شده و هنوز شعله‌وری کامل رو نگرفته. طرفای اصلی جنگ که در منطقه مستقر هستن، در اون منطقه‌ای که اهل بیت ما گفتن، امام باقر علیه السلام، سایر ائمه گفتن که اون جنگ نهایی صورت میگیره قبل از ظهور، همه سر جاشون وایستادن، یعنی نظمشون رو گرفتن، سر جای خودشون هستن و احتیاج به یک آتش بود، احتیاج به یک شعله آتشی بود که این یواش یواش اون دخالت ها و جمع شدن ها و حمایت ها که باید بشه از هر طرف وجود داشت باشه. از اون طرف وضعیت حمایتی رو که داریم میبینیم، از اون طرف، از این طرف ملت ها به شدت دارن فشار میارن، از داخل خود ما، کشور خود ما، هزاران نفر که میگیم، یعنی همه عاشقن که پاشن برن اونجا، آرمانشون عشقشون یه زمانی این بوده که برن اونجا، چون ما دولت رسالتی که تو روایات آمده برای ایرانی ها که امیرالمومنین فرمود بود، اینها میرن اونجا و کارو تمام میکنن و حال همه دوست دارن جزء این لشکر باشن، جزء ممهدین برای امام زمان باشن. افغانیای عزیزمون که همیشه پاکار بودن، پاکستانی ها، کشورهای دیگه، حتی هندی ها در اونور دنیا، آفریقایی ها، نمیدونم از این طرف یمنی ها، دیروز بیانیه دادن دیشب که ما حتما در این نبرد شرکت خواهیم کرد و کمک خواهیم کرد. لبنانی ها که دیگه از دیشب تقریبا یواش یواش دارن درگیر میشن و اتفاقات مهمی در پیش داریم ما و وظایف مهمی هم در پیش داریم که باید به این وظایفمون آگاه بشیم، آشنا بشیم که الان ما باید چجوری عمل بکنیم و یه موقعی تو خواب نریم، انتخابای غلط، انتخابای ضعیف، برنامه ریزی های ضعیف، مهندسی های آرزوی ضعیف، مهندسی های فکر ضعیف، خدای نکرده تو این برهانی دوره‌ای که رحم زمانش معادل کل تاریخ بشریت، این چند ماه رحم زمانش معادل کل تاریخ بشریت هستش، بنابراین باید حواسمون باشه که الان ما تو چه مقطعی قرار داریم و الان باید چجوری تصمیم گیری کنیم درباره مسائل زندگی خودمون، مسائل اقتصادیمون، مسائل اجتماعیمون. و مسئله مهم حضور در صحنه هستش، اینکه ما باید در صحنه حضور داشته باشیم و حمایت همه جانبه بکنیم از این عزیزان. ببینید این نکته رو بعضی ها، من میبینم هنوز انقدر حماقت دارن تو همین کشور خودمون که از خواص و حتی بعضی از هملباسای خود ما هنوز اینو نمیفهمن که اسلام یعنی رحمانیت و رحیمیت. اسلام ما به مؤمنین دستور میده برای نجات هر مستضعفی، اعم از مؤمن و کافر، هر جا مستضعفی هست دستور داریم. ما لکم، سوره نساء آیه 75، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. چتون شده که به قتال نمیرید؟ قتال یعنی جنگ. به قتال نمیرید برای خدا، در راه خدا و مستضعفین، کلیه دیگه، مؤمن و کافر هم نداره، از مردان و زنان و کودکانی که من الرجال و النساء و الفلان الذين يقولون ربنا، خدایا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدای ما رو از این جایی که اهل ظالم هستن خارج کن و نجات بده، جایی که استغاثه میکنن خدای ما رو نجات بده. فریاد رسی یک واجبه بر هر مسلمان. فقه شیعه، فقه سنت همین رو واجب میدونه، یعنی شیعه و سنی هم نداره، در فقه شیعه و فقه سنت دادرسیه به مسلمان و حتی غیر مسلمان واجب. عرض کردم شما حتی یه سگ، یه حیوان رو هم نمیتونید، اگه مظلوم هست نمیتونید بی خیال باشید. گفتیم اون عابد بنی اسرائیل وقتی دید یه بچه داره یه خروس رو میکشه، بالاش رو میکنه پراش رو تا اینو بکشه، او به عبادتش مشغول بود. مثل خیلی از متاسفانه مقدسین ما که الان فقط به همین صور مقدس مشغولن، کاری ندارن که اطرافشون این همه انسان داره نابود میشه. وقتی اون خروس مرد، خدا امر کرد به زمین که او رو در خودش فرو ببره. یعنی آدم انقدر بیرحم، واقعا من عبادتمو کنم، من چیکار دارم با بقیه؟ به دعام و عبادت خودم بپردازم. بعضی اینجوری هستن، کم هم نیستن، این عده نفهم و بی عاطفه و بی بصیرت. در مورد یه خروس خداوند غضب میکنه، چه برسه به انسان ها، چه برسه مستضعفین. ما حاج قاسم عزیزمون شهید داد تا زنهای مسیحی رو از دست داعشی ها نجات بده. این عمل به فرمان صریح خداوند تبارک و تعالی است. دادرسی در هر جای کره زمین مظلومی باشه، من واجبه بریم نجاتش بدیم. بعد میفهمد مستضعف، مستضعف فقط مستضعف فیزیکی و بدنی نیست. اینو دقت بکنید، رهبر عزیزمون، امام عزیزمون در تفسیر همین آیه میفهمد بعضی ها هستن که باید مبارزه کنه اینا رو از ناآگاهی نجات بدی. دشمنان اینها رو محاصره کردن که چیزی نفهمن، دارن اینها رو با امپریالیسم خبری، با محاصره خبری، با این فشار فضای مجازی نمیذارن که اینا بفهمن. ما تو کشور خودمون هم این همه مستضعف فکری داریم. جهاد برای آگاه کردن اینا واجبه. باید بالاخره این جو شکسته بشه. اینکه جهاد طبیعین ایشون فرمودن، جهاد ضروری، واجب فوری و ضروری، همینه. جهاد تبیین، وظیفه ما تبیین رو، از پدرت رو روشن کن، همسرت رو روشن کن، مادرت رو روشن کن، خانواده همسرت رو روشن کن، بچه‌ها تو روشن کن، آگاهی کسب کنیم و یاد بدیم به بقیه. جهاد تبیین یعنی حرف بزنیم، گفتگو کنیم با مهربانی، با دوستی، نه با دعوا. تبیین واجبه برای ما. دشمن داره ماها رو و خیلی از خودی‌های ما رو تو این جنگ تبلیغاتی از بین میبره و از لشکر امام زمان جدا میکنه، تو لشکر شیطان داخل میکنه. کمان که تو الان هم این کارو کرده و موفقم بوده. در همین اختشاشات شما ببین چقدر حتی هم لباسای ما رو فریب دادن و بردن، پیش کسوت ها قدیمی ها رو برداشتن بردن تو این جنگ تبلیغاتی. برای جهاد تبیین بر همه ما واجبه. ما باید حالت آماده باش و جهادی داشته باشیم. باید از این تلفن‌های همراهتون به عنوان یک مسلسل، یک اسلحه استفاده کنید، با هم اینا شلیک بکنید. موقع است آدم گلوله شلیک میکنه برای مبارزه با دشمن و شیاطین، الان باید محتوا شما شلیک بکنید، محتوای خوب شناسایی بشه. انشالله حالا ما هم توی برنامه‌های خود مؤسسه هم یک برای این زمان، باید برای بحث‌های کاریمون انشالله یه تمهید بهتری بکنیم که اطلاعات بهتر، دقیقتر و طبقه بندی شده تر در اختیار عزیزان باشه. ولی همه باید کمک بکنیم، همه باید کمک کنیم. بعد این جهاد تبیین و جهاد علیه استکبار به نفع مستضعفین جهان یه امر واجبه. الان باید ما کاری برای امام زمانمون بکنیم، الان باید خاصیت داشته باشیم برای لشکر اماممون، الان باید جامونو تو لشکر مشخص کنیم، ثبت نام بکنیم. حالا الان که همه خیلی ها دارن تلاش میکنن از کشورهای مختلف خودشون رو برسونن به کمک فلسطینی ها، کار واجبی هم هست. یکی از واجباتی که انشالله دولت ما هم نظام ما هم باید انجام بده بحث شکسته شدن این تحریم های اقتصادی این هاست. اینا آب ندارن، غذا ندارن، دارو ندارن، این باید کمک بشه، باید بالاخره تصمیمی گرفته بشه. حالا از اون کشورهای اسلامی باید جلسه فوری بگذارن، کنفرانس اسلامی، یا اگرم نکنم خود ما هم موظف هستیم این کارو بکنیم که بالاخره باید حتما اونا تو محاصره در بیان، بهشون آب و غذا و مواد بهداشتی و نمیدونم دارو و حتی اسلحه هر چی که میشه به اینا کمک کرد، به اینها رسیدگی بشه که بتونن از حق خودشون دفاع بکنن، بتونن از سرزمین خودشون، حق خودشون دفاع کنن. اینها باید نابود بشن. این مستکبرینی که فقط خودشون آدم میدونن و همه براشون پستر از حیوان هستن، این وحشی ها باید نابود بشن. اینها فقط نظامی نیستن، مردمشون هم همینجوری هستن. یعنی مردمشون هم اسلحه دستشون هست، زن و مردشون اسلحه دستشون. خدا شاهده این شهرک نشینا، همین خانوماشون، آقایانشون، بچه هاشون، بچه دبیرستانشون که همه هم مسلح هستن، بارها تفریحی تجاوز میکنن به شهرک های مسلمانش، آدم میکشن و میشن تماشا میکنن این رو. اعترافاتشون حالا من اگه فرصت شد میارم براتون که ما میشینیم تماشا میکنیم چجوری بچه ها رو میکشن و لذت میبریم از کشته شدن این بچه ها. یه همچین وحشی های باید نابود بشن، یه همچین دومل های چرکینی، یه همچین انسان های که انسان نمیشه اسمشون گذاشت، حیوان هم حتی نمیشه اسمشون گذاشت، یه همچین موجودات وحشی باید حتما نابود بشن. به هر طریقی هست باید تک تک اینها نابود بشن و از بین برن که این جرثومه فساد دنیا راحت بشه ازش، نه فقط اسلام و کشور و اسلامی، جهان از دست اینها نجات پیدا کنه. ما باید هر کاری میتونیم، اونایی که میتونن، خب الان دفتر امام عزیز اون رهبری اعلام کردن که شماره دادن که در اختیار همه هم هست، میتونن عزیزان برن اونجا واریز پولی داشته باشن، کمک مالی بکنن اونجا و حمایت‌های معنوی تو شبکه‌ها حضور داشته باشید. حمایت‌های معنوی از همه واجب‌تر، حمایت‌های معنوی، کمک به اینها، اینا حمایت‌های معنوی احتیاج دارن و تولید محتوا، حمایت‌های معنوی، اینا ما باید حتماً جدی بگیریم و که انشالله بتونیم این چند ماه رو به حول قوه الهی، به حول قوه الهی خوب طی بکنیم، با پیروزی، با قدرت، با انشالله اندکی صبر، سحر نزدیک است، انشالله بتونیم به همون جوری که وعده داده شده این پیروزی نهایی رو انشالله به دست بیاریم و انشالله هممون همونطور که آقا وعده کردن، یادم امام قیصر حسن نصرالله آقا به این مهمانای خارجی گفتن ما انشالله به زودی در قدس نماز خواهیم خون، سید حسن هم همینو گفت، ما هم در قدس نماز خواهیم خون. یه موقعی این خبرنگار ازشون سوال کردن که خودت میخونه یا پسرت یا نوت، گفت نه خودم میخونم در قدس، که فردا آقا موعظه‌گیری کردن، گفتن این چیزی که سید حسن گفت عین حقیقت درسته و خودمون نماز خواهیم خون انشالله. باید انشالله خودمون رو آماده کنیم به حول قوه الهی برای نماز خوندن در قدس انشالله، پشت سر آقا امام زمان انشالله هممون نماز بخونیم و کار تازه شروع میشه انشالله اونجا، تمدن بزرگ اسلامی و تمدن نوین اسلامی رو در سراسر جهان انشالله گسترش بدیم و حاکمیت بدیم انشالله. و همه باید گرم آماده باش، همه شباتون رو به دعا بگذرونید، به مناجات بگذرونید، برای خودتون، برای امام زمان، برای این مردم مظلوم دورانتون رو آماده باشید، خواب نباشید. یه نبردی شروع شده که نبرد تکلیف تاریخ باید و این نبرد انشاءالله روشن بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.